آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما را از تالار هنر میشنوید. بهمن ماه 94 نمایش گیسوانی برای پرواز و کارگردان این اثر خانم روشنک کریمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان و همکاران عزیزی که گفتگوی ما رو قرار گوش بدن.
خانم کریمی، برای شروع یکم از قصه نمایشتون برامون بگین. چی شد که اصلا سراغ این قصه رفتین و آیا این قصه برگرفته از قصه های دیگه ای هستش یا خیر؟
بله، متن این اثر رو آقای مشتبه مهدی همسر خودم هستن که در اصل نوشتن. در اصل گیسوانی برای پرواز تلفیق دو تا از قصه های انگلیسی هست از نویسنده به نام الینور فارجون. یکی از در اصل نویسنده های مطرحی هستش که در انگلیس برای بچه ها داستان می نوشته و این دو تا داستان رو همسرم در اصل وقتی که خوندن با هم تلفیق کردن. یعنی اون قسمت دختر جنگل پسر پرواز و اینها یه داستان بود و اون ملکه ها یه داستان بود. اینها رو با هم تلفیق کردم و یه سری تغییرات دادم و شد گیسوانی برای پرواز.
درسته. و حالا چی شد که شما تصمیم گرفتین کار کارگردانی کنین و یکم از روند شکل‌گیری نمایشتون برامون بگید؟
من کلن فضاهای شاعرانه رو دوست دارم، اصلا سلیقه خودم. یعنی کاری هم که در از پارسال برای جشنواره مبارکیونی ما انجام داده بودم، بگذار پرنده ها بخوانند، اونم با اینکه خب سنش از گروه سنی در از این کار بالاتر بود و درباره مرگ بود و زندگی، اما یه فضای شاعرانه ای داشت. این کارم همینطور. قصه در از یه شاه و ملکه ای هستش که سه تا دختر در از به دنیا میارن. ملکه هر دفعه برای اینکه بتونه آزادی رو به دست بیاره از شاه یه درخواستی میکنه، ازش میخواد بهار رو، رودخونه رو و پرنده ها رو در اصل براش بیاره. اما شاه در اصل اون رو توی قصر یه جور زندانی کرده بود، همه چیز رو براش توی قصر فراهم میکرد. بهار رو براش میاره توی باغ، رودخونه رو میاره توی باغ، پرنده ها رو میاره توی باغ، که اینا رو ما در اصل با تکنیک انیمیشن توی نمایش نشون میدیم. و دنبال آزادی ملکه. یکی از روزایی که حالا با شاه داشتن توی قصر قدم میزدن، درباره این صحبت میکنن که خب ملکه آینده قراره چه کسی بشه. همینجوری که با هم گپ و گفت میکردن، شاه پیشنهاد میده چطور کسی که گیسوان بلندتری داره اون بشه در اصل ملکه، و قرار میشه که یه مراقبت ویژه‌ای از موهای دخترا به عمل بیاد و به قول معروف ملکه آینده رو رقم بزنه آینده شو. یه باغبونی ما داریم توی نمایش به نام رابرت که آقای محمد صادق ملک در اصل نقشش رو بازی میکنن. این باغبون از اول نمایش ناظر بوده، یعنی اصلا شروع نمایش ما هم انگار که این قصه ای هستش که اون داره برای گلهاش تعریف میکنه. همیشه میدیده که ملکه چقدر توی رنج و عذاب از اینکه همیشه زندانی انگار توی این قصر، علارغم اینکه همه چیز براش مهیا و فراهمه، اما دوست داشته آزاد باشه، دوست داشته بتونه بره بیاد. و در اصل ملکه هم مثل رابرت خیلی روح لطیفی داره، با گلاب و توی باغ همیشه سر و کله میزده و قدم میزده و سر و کار داشته. دو تا ندیمه در اصل دارن، ایزابلا و لیندا، که اینا قرار میشه که موهای دو تا دخترای اول رو پرورش بدن و ملکه هم خودش قبول میکنه که دختر سوم رو، موهاش رو پرورش بده. یه مسابقه ای در اصل برای انتخاب بهترین گل باغ میذاره ملکه با اتفاق در اصل اون باغبون، که هر کدوم از اون دخترها، یعنی دختر اول و دختر دوم، هر کدوم یه گلی رو میارن. یکیشون گلش زیبا بوده، یکیش گلش خوشبو بوده، اما سوفیت کوچکترین دختر هیچ گلی نمیاره. وقتی که ملکه ازش سوال میکنه که چرا هیچ گلی نیاوردی، میگه که رابرت همیشه میگه گلا هم مثل ما جون دارن، ما نباید هیچ گلی رو بچینیم. اینجا در اصل اون اتفاقیه که تو ذهن ملکه میفته که این اون دختریه که میتونه آزادی رو براش به هر مقام بیاره. این دقیقا همون دختری بوده که زمانی که به دنیا اومد درخواست کرده بود که پرنده ها رو میخواد برای اینکه آزاد و رهان، و شاه در از پرنده ها رو توی قفس بزرگ همه رو زندانی کرده بود که ملکه خواهش کرده بود و اون پرنده ها رو همه رو آزاد کرده. زمان میگذره، دخترها بزرگتر میشن، همینطور این پرورش موهای اینها ادامه داشته، اما صوفی همیشه یه سربندی روی موهاش داشته و ما نمیبینیم که موهاش به چه صورت بوده. در طول نمایش میفهمیم که درست ملکه یه سردرد همیشگی داره که هیچ وقت خوب نمیشه و به خاطر درمان از قصر رفته. دخترها حالا دیگه 18 19 20 ساله شدن، بزرگ شدن، دوتا بزرگترا موهای خیلی بلند و زیبایی دارن، یکی موهای خیلی فرز زیبایی داره، یکی موهای نمیدونم طلایی بلندی داره. اما دختر سوم که همون صوفی بوده همیشه یه سربندی داشته. میبینیم که در از این دخترها با ندیمه هاشون همش در حال مو درست کردن، چه روغنی به مو بزنیم، موه چجوری بشه، موه چجوری نشه. اما دختر کوچیکه همش با رابرت مشغول باغ و گل و گلدون و واسه خودش تو اون فضا بوده و توسط خواهرام یه خورده خب اذیت میشده دیگه، به خاطر اینکه اونا همیشه براشون سوال بوده چرا این مثل اون دوتا اینقدر به موهاش نمیرسه و چرا دغدغش این نیست که باید به موهاش برسه و همش توی باغ و گل و گلدونه. تا اینکه در از جارچی اعلام میکنه که از کشور همسایه شاهزاده ویلیام اومده برای انتخاب همسر مناسب، و حالا که اینطور هستش روزیه که زمان در از اندازه‌گیری موهای اینا فرا رسیده. ما فضای داخلی دربار رو میبینیم که در از شاه و اون وزیری که حالا به قول معروف وظیفه متر کردن موها و اندازه‌گیری داره و شاهزاده ویلیام که با خدمتکارش اومده جاناتان. دونه دونه دخترها با ندیمه هاشون میان موهاشون اندازه میگیرن. دو تا دختر اول 1.37 متر دقیقاً اینه هم. شاه اعلام میکنه که اگر صوفی موهاش از همه از شما دو تا بلندتر باشه حتما اون ملکه میشه. صوفی میاد و در اصل وقتی که سربندش رو باز میکنه ما میبینیم موهای صوفی کوتاهه. حالا یعنی کاملا برعکس خواهرا که موهای خیلی بلندی دارن، موهای صوفی کوتاهه و شاه خیلی عصبانی میشه که موهای تو رو کی اینجوری کرده و چرا اینطوره. و صوفی میگه که مامانم خیلی دلش میخواست که در اصل اینجا بود و براتون توضیح میداد، اما مادرم این کارو کردن و از من خواسته بودن تا روز اندازه‌گیری همیشه موهامو انقدر نگه دارم. شاه عصبانی میشه، میگه که باشه، حالا در هر صورت من با ملکه بعدن بعد از اینکه در اصل از درمانش برگرده برای سردردش اینها صحبت میکنم و میفهمم که دلیلش چی بوده. اما در هر حال تو دیگه هرگز ملکه نمیشی. صوفی صوفی خیلی خوشحال میشه، خواهرها خیلی متعجبن از اینکه این شانس به این بزرگی ملکه شدن رو از دست داده. اون دوتا خیلی خوشحال میشن از اینکه یه رقیبشون رفته کنار و صوفی از این خوشحال میشه که دیگه آزاد شده. صحنه بعد در اصل ما صوفی رو میبینیم که رفته توی جنگل آزاد و خوشحال داره آواز میخونه، برای پرنده ها آواز میخونه. بعد در اصل صدای دختر جنگل و پسر پرواز میاد که من این افتخار رو داشتم که صدای دختر جنگل رو سرکار خانم هنگام مفید در اصل میگن و پسر پرواز رو جناب آقای شاه محمد رو. این بزرگواران اساتید به من افتخار دادن و صدای زیباشون در اصل توی نمایش من هست. اینا دو تا شخصیت خیالی هستن که صوفی همیشه از بچگی توی قصه هاش میشنید و همیشه فکر میکرد که اینا واقعی هستن و در اصل با اونها مواجه میشه. بعد از اینکه درست با اون صحبتش رو میکنه تمام میشه، یهو مواجه میشه با جاناتان، خدمتکار شاهزاده ویلیام که صوفی رو تعقیب کرده. بعد صوفی باش صحبت میکنه که تو چرا اومدی؟ اونم میگه که من زمانی که شما رو دیدم که درست سربند تو برداشتی، موهات کوتاه بود، احساس کردم یه شادی عجیبی توی چشماته، یه شوق دیگه برای زندگی داری. منم دیگه نمیخوام خدمتکار در از اون شاهزاده‌ای باشم که خودش نمیدونه از دنیا چی میخواد و چی هست کی هست، و میخوام که با تو هم سفر باشم. در اصل اینا با هم همسفر میشن، یه انیمیشن داریم که اون در اصل آواز بریم و چیز میکنن که بریم، که در اصل ماها که پر از شوق پروازیم و پر از شوق آوازیم یه زندگی رو بسازیم. صحنه بعدمون صحنه ایه که در اصل میبینیم که ملکه توی بالکن شاه و در اصل اون وزیری که وظیفه اندازه‌گیری رو داره تو پنجرهان، دو تا دخترها و ندیمه ها و اون شاهزاده ویلیام همچنان نشستن و انگار که فریز شدن. دخترها موهاشون همینطور بلندتر شده، اما یه زندگی روتین و خیلی منجمدی رو دارن دیگه. مسخ شدن.
این داستان کلیه.
آره این داستان کلیه. و بعد ورود در اصل اون جاناتان و صوفی که حالا یه بچه دارن، 5 سال گذشته یه بچه دارن و رابرت که از این خوشحاله که چقدر خوبه. در اصل ما ملکه و رابرت رو میبینیم که در نهایت خیلی خوشحالن که تونستن زندگی صوفی رو با اون زندگی عادی و آزادی برگردونن.
بله. خانم کریمی، حالا توضیحات خیلی جامعی دادیم راجع به داستان نمایش و خب این فکر رو توی مخاطب در واقع ایجاد میکنه که نمایش شما خیلی مبتنی بر داستانه. و شاید بشه گفتش که نمایش یکی از ویژگی‌های نمایش کودک همین مبتنی بر داستان بودن است که بتونه ارتباط خوبی با تماشاچی و مخاطب کودک خودش ایجاد کنه، که خب حالا علاوه بر این میتونه آپشن های دیگه ای هم داشته باشه یک کار نمایشی خوب. شما به عنوان کارگردان کار کودک از چه آپشن های دیگه و چه ایده های دیگه استفاده کردین تا با مخاطب کودکتون بیشتر در ارتباط باشین؟
ببینین این کار در از کودک نوجوان از سن 9 سال، یعنی من همیشه اعلام میکنم زمانی که میخوان بیان گیشه بلیط بخرن میگم که این کار مناسب 9 سال به بالاست. و در از بچه ها قصه نمایش و اون مفهوم نمایش ما رو از این سن متوجه میشن، اما از 6 سال تا 9 سال هم اشکالی ایجاد نمیشه، چون بعضی وقتا نمایش ها طوریه که ممکن اون بچه لطمه ببینه از دیدنش، مناسب سنش نباشه، فضایی باشه که اذیت کننده باشه، اما این نمایش به خاطر فضایی که داره شاید بچه ها رو یاد کارتونایی میندازه که میبینن، به خاطر اون رنگ و لعاب قصر، به خاطر ملکه داشتن، لباسهای نمیدونم رنگارنگ و موهای بلند و این چیزایی که بچه‌ها همیشه تو کارتون‌ها می‌بینن، حالا سیندرلا نمیدونم این اون. من هیچ چیزی نداشتم، یعنی هیچ تعمدی نداشتم که بخوام شبیه اونا بشه، ولی ناخودآگاه به خاطر فضایی که داره، قصه‌ای که وجود داره، این رو توی ذهن تداعی می‌کنه و به خاطر همین از لحاظ بصری هیچ لطمه‌ای برای بچه‌ها نداره و مفهومم میگم مشکلی ایجاد نمی‌کنم. کما اینکه ما زیر 6 سالم چند تا از دوستای خودم که بچه‌هاشون آورده بودن خیلی بامزه بود، اونا همش به موها فکر می‌کردن و همش دلشون می‌خواست که صوفی هم مثلا یه موی خیلی بلندتری داشت، صوفی برنده می‌شد. اما در نهایت اینو فهمیدن که مثلا صوفی برنده شده وقتی باهاشون حرف می‌زدم.
خب من از ایده های دیگه هم استفاده کرده بودین که خودتون هم فرمودین، مثلا استفاده بلده از انیمیشن، که حالا علاوه بر اینکه تصاویر خیلی ساده ای داشت خیلی نو بود و به نظرم خیلی قابل فهم بود واسه کودکان. یکم راجع به اینم برام توضیح بدید.
ببینید من همیشه فکر میکنم که خب به قول شما ما ایرانی ها به خاطر اینکه اصلا نوع تربیتمون، فرهنگمون یه جوریه که داستان و قصه رو خیلی دوست داریم، از بچگی اصلا اینطوری باهم میاد. از این طرف هم خب من خودم هم رشته در از تحصیلی، حالا من ادبیات نمایش خوندم، ولی در از تمام این 15-16 سالی که کار میکنم و توی دانشگاه و این بر اون بر و این که حالا آشنایی که به تئاتر جهان در از پیدا کردم، میدونم که خب توی دنیا این اتفاق نیست انقدر که ما قصه محور هستیم. از اون طرف هم من این قصه رو خب دوست داشتم، دلم میخواست که یه تلفیقی باشه که بتونم هم یکم مدرن باشه از بابت ارتباط بصری که میتونه با مخاطبش برقرار کنه، حتی موسیقی هم اگر که دقت کرده باشین موسیقی من باز موسیقیه که کاملا امروزی هستش، کاملا و به خاطر
همین زنده است.
بله من خیلی اعتقاد دارم که موسیقی نمایش باید زنده باشه، همونطور که بازیگرا دارن زنده اجرا میکنن، موسیقی هم همزمان با اون در از اتفاق بیفته، مگه اینکه یه جاهایی مثل همین قسمت نریشنای ما در از قسمت صدا سازی ها یا افکت های خاصی که حالا امکانش نیست هر روز ما به صورت زنده داشته باشیم. به خاطر همین من سعی کردم از انیمیشن استفاده بکنم، سعی کردم از موسیقی در از به این شکل استفاده بکنم، سعی کردم طراحی لباس کارم خوب خودم هستم. سعی کردم طراحی لباس رو طوری درست داشته باشم که برای بچه ها جذاب باشه. طراحی صحنه رو باز همسرم خودشون انجام دادن. یه
اتفاق جالبی که حالا توی طراحی صحنه و طراحی لباستون افتاده بود استفاده از رنگایی بودش که خب ما خیلی کمتر توی کارهای کودک میبینیم. معمولا توی کار کودک استفاده از رنگای خیلی شارپ اتفاق میفته، ولی توی کار شما ما استفاده از طیف‌های رنگی خیلی ملیح و در واقع همون رویایی رو میدیدیم. چی شد که به این سمت بردیم؟
میگم من راستش چون طراحی لباس خیلی زیاد انجام میدم، بازی و طراحی لباس بیشتر از کارگردانی کلا کار کردم، به نظرم هر نمایش یه فضای خاص خودش رو داره، باید آدم خودش رو در خدمت کار قرار بده. من با توجه به اون قصه‌ای که درست خوندم و اون برداشت حسی و درست چیزی که از نمایش داشتم، از روز اول درست با همسرم که صحبت میکردم گفتم که من خیلی میخوام حتما اون شاعرانگی تو همه اجزا باشه، یعنی چه تو دکور چه توی لباس
و اون لطافت آوازم اضافه کرده بودیم.
بله کاملا، یعنی تمام اینها رو میخوام همزمان باشه. ما آوازم اگر که مثلا دقت کرده باشین خود بچه ها اونجا زنده میخوندن، اون شکل درست آواز یکم شبیه اپرایی درست که باشه، همه اینا با هم دیگه ترفیق باشه. توی انتخاب رنگام باز من همین حس رو داشتم، مثلا اون دوتا دخترها رنگایی که یک مقداری مثلا به اون غرورشون به اون فخر فروشیشون نزدیک باشه، و صوفی ملکه و درست رابرت که همشون از طیف رنگی گلبهی ملیح بودن، حالا اون کالباسی اون زرشکی که هم ابهت ملکه رو داشته باشه استفاده کردم. سعی کردم که این اتفاق بیفته. حالا خوشحالم که شما دیده بودین این اتفاق رو.
خانم کریمی عزیز از اینکه در این آوا حضور داشتین خیلی سپاسگزارم به عنوان حرف پایانی.
خیلی ممنون از شما، ممنون از تمام دوستانی که میان نمایش‌های کودک نوجوان رو حمایت می‌کنن. من تنها خواهشم اینه که حالا دوستانی که اگر گفتگو رو می‌شنون، من خودم کار بزرگسالم کار میکنم اما عاشق تئاتر کودک نوجوان هستم. یه اتفاقی که هستش بین دوستانی که کار بزرگسال میکنن، نگاه قشنگی به دوستانی که تئاتر کودک نوجوان میکنن ندارن. تئاتر کودک کوچک نیست، اگر که خیلی تخصصی بهش نگاه کنین یه کاری سخت‌تر از تئاتر بزرگسال، چون شما علاوه بر اینکه باید نمایش رو و همه اجزاش رو بشناسین، باید یه تخصصی هم درباره روانشناسی و کودکان داشته باشین. به خاطر همین از نظر من یه تئاتر علسویه نیست، برام خیلی جدیه و خیلی خوشحال میشم دوستانی که در حیطه کار بزرگسال کار میکنن هم تو این حیطه گام بردارن اگه علاقه دارن، و هم اینکه بچه‌هاشون رو دوستانشون رو تشویق کنن و بیان و مخاطبای ما بشن، چون من دوست دارم که تئاترم دیده بشه برای اینکه بچه‌ها استفاده بکنن. برای من اون فروشه مهم نیست، برای من مهم نیست فلان آدم معروف بیاد نیاد، اینها باعث افتخارمه که دوستان و اساتید هم قدم رنجه میکنن میان، ولی اول از همه برای من مهمه که بچه‌ها بیان، بچه‌ها استفاده کنن، چون برای ماها اون اتفاقی که تو زندگیمون باید بیفته افتاده، اما بچه‌ها هستن که شاید دیدن یه تئاتر یه دیدگاه براشون استفاده کنه، برای زندگی آینده‌شون میتونه هزار تا اتفاق دیگر رو رقم بزنه. خیلی خوشحال میشم که تئاتر کودک و بزرگسال رو یکسان بدونن و استفاده بکنن.
دوستان گرامی، آوای نمایش گیسوانی برای پرواز رو شنیدید. من مهشاد حجتی هستم و از همراهی گرمتون سپاسگزارم. تا آوای دیگر.